بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 2 استاد حسین نسب، جلد 2 صفحه 11، 2 اسفند 95.
مقابله تو عبارت بود
مجتهد میشه
دیگه، ظهوری نداره.
من مجتهد ها، چند نفر فهم کردن از عبارت که نظر آخوند مجتهده؟ تو عبارت چند نفر بودن شما به مجتهد یا عام؟ اون به مقلدی دیروز شما بچه رای دیدی یا میگن عام؟ عام 1 2 3 4 5 6 7 هفت 5 سه نفر رای ندادن. چرا اینجوریه؟ دیروز گفتم روی این عبارت فکر کنید که اون به مقلدی تو عبارت آخوند بهی آب مقلدی، اولا خود عبارت نشون میده که منظور خصوص مجتهد یا هم، دوم صرف نظر از این درسته چیه؟ این دو تا حرف بود که در رسائل تصریح نداره، البته در ابتدا بعدم تصریح میکنه که میگم بنا. خب اونایی که به مجتهد رسیدن حرفشون رو بگم،
دلیلشون رو میگم.
گفتن که منظور خصوص مجتهده،
خودش میگه که خودش یا مقلدینش.
خب
هم دیگه
آقایی صحبتی هست
مشتهده که
داره
خودشو یا
خودمه مقلدهش حالی که از این کنه پایش برای مقلده. بعد از خارج چرا میگید مشتهد درسته؟
از خارج نمیخواسته از خارج
مشتهد
درسته بگو شما
التفات تفصیلی که بگیریم مقلد نمیتونه التفات تفصیلی به احکام پیدا کنه.
مشتهد
فقط میتونه براش قطع تفصیلی یا اون از چه لحاظ، چون که قطعی که ملاک عمل واقع میشه، یعنی قطع یا زن یا مثلا مشتهدی که ملاک مجرای اصول عملی اجرای امور جاری بشه برای مشتهدی که زی اثره، حالا بخصوص قطع و زنی معتبرش، چون باید معارضین و نمیدونم همین عام و خاصا همه رو بررسی میکنه بعد اون زی اثر میشه.
باید اختصاص مشتهد اصلاح
در حالا اونایی
که میگن
درسته مشتهد درسته ولی عبارت معنی
اولا
که میگن اهم درسته اهم بعد مشهد مقلد بگه دوستان با همون توضیح که دیوزان گفتم برای که این مهم است که این ستاعت نفسانی ولی هر کسی حاضر
نه اولا تفسیسش
نه که هر نفس با هم آتون هر نفس که هر کسی التفاق پیدا میکنه به این مطمئن ستا حاضر بهش پیش میاد، حالا اینکه بعدن یه احکامش شدید نمیتن، چون تو قردش رو قرد مشتری که بس کسی نمی کنه که قرد مقلد هم حتی باشه یه کسی مقلد باشه قرد رو شاید بری بکنم همجا ما بس کنیم که حجت نمی بعدن یه احکامات بعدش که این زنه چه زنی است منطبق از چه زنی نامون
دیگه
التفاق یعنی توجه به علم که یعنی فقط آدم توجه داشته باش به یه حکم
از دیگه اجمالی است که دیگه تفصیلی
شد بگو آدم
توجه اجمالی و تفصیلی دیگه
توجه اجمالی تفصیلی
یعنی مخاصم میان تو
تفصیلیه بالاخره یه عدده ما که مقلدی میهم داریم میخونیم یعنی اتفاق تفصیل پیدا نکردیم.
هر سبت که دو تا نکته بگم، یکی این که شیخ بالا در ابتدای مکان رسائل عبادش مکلف داره و قید نزده، ولی شیخ در استحصال تصریح میکنه که منظورش خصوص مجتهده، چون اونجاست که میگه استحصال میکنه بحث به مسئله فقهی یا اصولی، میگه مسئله اصولی مختص مجتهده، یادتونه؟
بله.
از اونجا مشخص میشه که شیخ نظرش خصوص مجتهده. آخوندم از حاشیه رسائلش در میاد که ایشون هم اتفاقا در همون بحث استحصال قائل به اختصاص مجتهد، ولو عبارت به مقلدی خیلی صریح نیست، ولی که با توجه به عبارت هاشی ما میگیم مراد آخوند خصوص مجتهد، اما درست و غلط بحث. پس اینو فهمید چی شد؟ قرینه آوردیم از استثناء، اما درست و غلط بحث. گروهی مثل مثلا آیه آشتیانی تو آشه رسائل، آیه خویی، اینا میگن هم از مجتهد و مقلده، میگن که این حالات سگانه برای مقلد هم قابل فرضه، مطابق متعلقش فتوای مرجعش قطع و زن و شک. این حرف خب اگر ما اون اولش بحث داشتیم که فعلم این دل مکلف ازن طرفتر آخو که من مکلف فعلی بگیریم تا غیله از انتباطه لغو میشیم، از سنه یزدی نقل کردیم که از انتباطه تیو لغو نباشه، چون مراد بگیم خصوص التفات تفصیلی باشه. همونطور که آن گفتن و درسته است، التفات تفصیلی تو مقلد نداره. مقلد یه التفات پیدا میکنه به فتوای مرجعش عمل میکنه، اما ادله فتوای اون مرجع چیست؟ این رو بهش التفات نداره. التفات مقلد هست، علمم هست، توجهم هست، ولی که اجمالیست،
یعنی ممکنیست مرتفت بشه.
مسئله اینه که شما اگر ادله مجتهد را بشناسی و بتونی تعریف کنی دیگه تو مقلد نیستی، لااقل تو خصوص اون مسئله مجتهدی.
خصوص حکمه،
نه دیگه فرض این شد ادعا تفصیلی
بعدن نظر میکنم
جد بزرگ باشه تفصیلی تفصیلی
اعتقاد، یعنی که من توجه کنم به اینکه این حکم میتونه واجب باشه یا من شک دارم.
این میشه اجمالی؟
نه همین
همین اجمالی. نه پس اجمالی چیه؟
اجمالی این که من آدم حواس‌پرت نیستم، غافل نیستم از هیچی.
نه به حکم ازن تفت الى حکم شرعی.
حالا یه التفات اجمالی داریم به حکم شرعی، یه التفات تفصیلی. التفات اجمالی برای مکلف رو بسازه دیگه.
نه
التفاتش مکلف نیست،
زبازن هست، مکلف شرعیست. التفات اجمالی در مکلف فعلی رو بسازه، التفات تفصیلی توی ازن تفت
الى گفتیم میدونیم بگیم
التفات اجمالی مکلف فعلی رو ساخت. الان التفات تفصیلی تو از اندفت های دیگه، این التفات تفصیلی از کی سر میزنه؟
التفات از هر کسی.
آقا الان یه حقیقی شمیده دارد. گرده آقای شدیده هم مقلدی نشم هست، بعد همه عدلی یه حکم اونجا تو گرده بررسی میکنن، این میفهمید التفات تفصیلی شاخ
داره؟ آقا جان کسی که آقایی که میره میشینه یه سری کلمات رو میشنبه، ولی ببین کارش ده
شانسی اصطلاح هم فهمید یا اونشم اصطلاحی گرده
شانسی اصطلاح هم فهمید، شانسی تخصیص و تغییر در
فهمید. شما شما شهادت اشتهاد همه ما داره میدید تو بعض مثلا
شهادت شما مال شما در نهایت ببینید یه اجتهاد دارید، مال شما اون چیزی که هست یه نکته را سری از داره میگن آخر سر میگن، خوبه که بگم مال شما هم میشه. الان ایها ببینید التفات به حکم شرعیست، فرض همینه که با همون التفات اجمالی مکلف فعلی شد. شما گفتید غیر از اون التفات اجمالی که مکلف فعلی درست میکنه، این از التفات هم التفات تفصیلی به حکم شرعیه، التفاتیست که اگر قطع پیدا کرد، حالا حداقل آخوند میخواد بگه به قطعش عمل کنید، اگر زن پیدا که طریق معتبر بود عمل کنید، اگر نبود به اصول عملیه مراجعه کنید، چون میخواد بگه دیگه خب آمی میتونه این کارو بکنه، آمی طریق معتبر را میشناسد، آمی میتواند بگوید که اینجا طریق معتبر دارم یا ندارم، اگر آمی طریقی به نظرش معتبر بود میتواند عمل کنه، اینطوری که نیست. شما تو تمام بحث‌های استنباطی که حقیقت بحث‌های اصولی هست، بحث در شما آدم حکومیه رو لازم میدونید.
آمی تواند بحث کنه، هم آمی باید بحث کنه.
آمی نمیتونه بحث کنه،
آمی نمیتونه بحث کنه، ولی در این بقیه نیست که اگه بحث کرد تکلیفش هست.
خب پس شما قواله داره که میگید
ما کلا
برای مجتهد داره میگید
ما
آمی که نمیتونه بحث کنه که
بله
فقط یه نکته هست،
هر کی که بحث کنه به طور عام هر
آمی که نمیتونه بحث میکنه، آمی که نمیتونه عزیزم شک آمیز. دو تا نکته هست که یکی ما که میگیم مجتهد منظور اون به قول سده یزدی این با جدش در افتاده به قول سری یزدی منظورمون من به صدد الاجتهاد هست. این نکته رو دقت کنید. قواعدی هم که تو اصول میگیم برای من به صدد
الاجتهاد. خب دعوای ما شما لفظیه.
نه بخواه این آیتا با هم با آقای حسین
واسه بله اسم گفتیم ما هم میگفتیم مجتهد
با آقای حسینی هست که مدرس سه قاسم حاشیه رسال رو ایشون نمیداشت نوشتیم ایشون قبل از ما که نوشتیم با یه جلس داشتیم حاشیه رسال رو بعد حتی بحث کردیم هی با ما گفتیم و بعد من عبارت میگفتم منظور من به سعد الاجتهاده هم جمعه گفت ما شما بحثی نداریم گفتیم نه اتفاقا بحثش داشتیم چون شما میگید مکلف اهم است استدلالشون چیه؟ میگن آقا بذار استدلال اون وریان هم بگم که حالا اون وران نگفت کسی ولی حالا بگم اون وریان خود تاییدشون قرص بشه گفتن مثلا الان تو این بحثا رو ما تو حیز و استعاز و نفاس هم میخوام جاری کنیم یا نه؟ درسته؟ تو حیز و استعاز و نفاس مکلف که مجتهد که شک نداره مثلا اگه مرد باشه شک نداره اون آهیه که شک داره
نیابه
و شک هم که آره برش استثاب بکنه حالا تا نیابه سم کنه و این نیابه ممنا قبلی سلام میگن چند مجتهد اگر بخواد اجتهاد یعنی مجتهدی که میخواد الان اجتهاد بکنه که استثاب جاری کنه اون که شک نداره کی شک داره؟ اون زنه پس باید این شکی که مجرای استثاب است هم باشد از مجتهد و مقلد منتها چون مقلد نمیتواند حکم شکش را بگید به دست بیاورد این فنی کلام شما این جای خویی داره اینو خواستی بینید نمیتواند به دست بیاورد میاد مجتهد نیابت میکند از او یا وکیل میشود کردن حالا وکالت تعبیر خوب نیست البته اون چه که وظیفه اوست رو استخراج میکنه این هر چیز که گوش این حرفیست که گفتن ولی این رو هم میشود جواب داره روی فکر کنید مجتهد میتواند به صورت قضیه حقیقیه حکم را اعلام کنند اگر کسی شک کرد مثلا در اون زمانی که عادت وقتی قدمیه داشت در اون زمان شک کرد که حیز است یا حیز نیست حکم بشید اگر بعد از اون مدت شک کرد حکمش این است. استدلال هم دیگه چیز
میشه.
این میشود اعلام به قضایای حقیقیه نیازی هم داره. و اون مقلد شکی که میکنه شکی نیست که ما تو اصول بهش اجازه استصحاب بدهیم. چون استصحاب موضوعی که از بحث تو اصول خارجه بود که فقهی هم استطرادی بحث میکنه. ما اصول شک رو میخواییم مجرا اصول عملیه کنیم استثاب کنیم براعت کنیم احتیاط کنیم اینا هم بله شبهات حکمیان ما ایش وقت به آمی به اون شک کشیم اصول رو اجازه نمیدیم این رو مجتهد باید چیز کنیم منطق مجتهد ممکنه بیدیم خب این که مطلبه خودش نیست شک داشته باشه که اونا اینو میگن لذا باید موضوع اهم باشه مجتهد بیاد مثلا حکم رو بگیم این هم به صورت اخبار به صورت قضیه حقیقیه قابل حل است و الان نیابت عنوان قصده ایست وجدانم و حضرت عباسی شما هم حالا بعدها اجتهاد خواهید کرد درد خواهید کرد از مجتهدی هم به برسیدگی در فضای انصاف خوشن همه این های که اجتهاد کرد که آدم واقعا قصد می کنند نیابت از اون مردم ایران که الان شک فعلی دارند این نیست آره. اصلا خیلی چیزا رو ما میریم همینطوری یعنی همین چی به چیه میریم هر میکنیم اصلا معنیش وجود خارجی داشته باشه اصلا معنیش بالفعل کسی داره توی همچین شکی گیر کرده باشه اون ذهن کنجکاوانه فقیه حالا اون بخواد بگید میخواد هر کد سر در بیاره این چی میشه بالاخره این حکم الله اینجا چه خواهد بود اصلا توجه نمی کنه به اینکه حتما کسی شک داره خودش هم مطالبهش هم میسن کسی الان شک داره که این بیاد نیابت از اون بکنه نیابت عنوان قصدی است یه نقطه مهم بگی حالا اینایی که میگم حرف آخر نیست اینا حرف آخر نیست ولی این رو اینا فکر کنید برای خوب بود این مقداری هم که گفتید پس جنبندی بحث منظور آخوند اینو محکم بگم چون مرد کفایه باید جا بیفته اینجا منظور آخوند خصوص مجتهد است هرچند عبارتش اینجا خیلی رسا نیست ولی چون در حاشیه رسائل هم در ابتدا هم به خصوص در بحث استصحاب اونجا که آخوندم شیخم داره تصریح میکنه اون قریه میشه اما اینکه درستش چیست گروهی درست را اهم دانستن و عمده دلیلشون هم اینه که مجتهد میخواد توی احکامی ورود بکنه. اگر بخواد این مال خصوص مجتهد باشه، این قطع زن و شک، این اصلا مبتلا به اون مجتهد نیست که بخواد شک بکنه. پس این شک باید اهم باشه که بعد استثنا معنا داشته باشه. بوتا اون خودش طرف استثنا رو نمیشناسه، تو میری وظیفه او را به دست میاری نیابتا از او، و به او چیکار میکنی؟ اعلام میکنی. که اینم اگر مفصلش رو خواستید، اصلش رو خواستید، حالا اصل تا اونجایی که من خبر دارم تر برون فواید آشتیانی یه بیان ساده و روان خواستید مرحوم آقای خویی. این از این. و این نکته هم طرف مقابل جواب دادم که اینجا هم نیازی به نیابت نیست، به صورت اخبار، به صورت قضیه حقیقیه قابل فرض، قضیه این هم قضیه شرطی است، شک فعلی نمیخواد. اگر کسی در این وضعیت بود حکم بشه.
نکته شبهات موضوعی نیستن.
کدوم؟ اصلا شبهات موضوعی محل بحث و اصول نیست. تمام حکمی هست. تمام موضوعی ها استطرادی هست.
اشکال چهار نمیده. مواردی که این طرفدارای عام اومدن مطرح کردن، این موارد همه شبهات موضوعی.
نه نه نه، حکمی ها رو میگن، موضوعی ها رو نمیگن. شبهات و حکمی ها رو دارن میگن که مجتهد میخواد اینجا با اصل عملی فتوا بده، تا خودش هم
واسه بودی که لزومی نداره که مطلوبه مجتهد باشن. خب مجتهد واسه حکمی است.
بعد شیخ خدا گوش به حرف رو حرف خود به خود نذاری. ما همین رو گفتیم، ما در شبهات حکمی لازم است مبتلا باشه، یعنی مجتهد خودش میخواد مثلا حیض بشه، چون به صورت قضیه حقیقیه خبر میده. اگر کسی در این شواهد قرار بگیرد، حکمش این است.
اون مکلف که شکل حکم چون اعتبار تفسیر رو حکم نداره،
اینکه یه حرف دیگه بود که اینه در سهر یزدی جواب بود، اینکه یه حرف جداگانه بود که جواب دادیم و گفتیم انتقال تفصیلی اقتضا میکند که منظور خصوص مجتهد باشد. حرف رو که حرفا خودمون بود دیگه، داری به خودمون میگیم. این راجع به این رو این حرفا فکر کنیم، سمنه داریم این حرفا ممنون کن
از لواد موضوع حرفای
خود این مورد رو ممنون کن. اینکه دلیل خودمون بود، داری به خودمون میگیم. یه حرفمون از سهر یزدی گفتیم که از التفت میشه التفات تفصیلی، التفات تفصیلی
در این چیزی که به اینا استدلال کردن، این چیزی که بهش استدلال کردن گیر داده.
خب اینکه استدلال ما بود در رد اونا، حتی خودمون داریم میگیم. ما گفتیم منظور خصوص مجتهد است، دلیل اون هم این متصله نقد این ایشو مخالفی بود که اذن تفت التفات تفصیلی است. التفات تفصیلی ما
اسم التفات
تفصیلی اونا خودشون رو آوردن، گفتن که اینجا تو اون احکامی که مبتلا به نیست چیکار می‌کنی؟ اگر اینطوری باشه گفتیم اونا هم با قضیه حقیقی به نحو اعلام قابل حدش
که پیش نیاد. ما نمی‌خواستیم همون استدلال بیه. اصلا اون مکلف شک در حکمی که به اصل احکام بره احکام رو بکنه که نمی‌کنه که
شک نمی‌تونه پیدا کنه. شک می‌کنه، شک در بقا می‌کنه، اما اینکه این شک در بقا می‌خواد توش استصحاب بکنه یا نکنه چون حکمی است. بحث واجبه اون توان این بحث را ندارن، نه اینکه اصلا شک نمیدونه. مبتقو هم میداند که احکام شرع این انقدر میداند هر آشنا به شریعتی که هر فعل اختیاری در شریعت حکمی داره، و او هم میداند که این حکم را نمیداند. این مقدار داره اون عامی که انعام که نیست آقا جان، متشرع است. ولی خب مسئله اینه که اونی که
تو ایزنفان دو هر چیزی ممکنه شد.
حالا مثال اونا در کل شما حکمی این بحث میاد، فقط توی بحث چیز نیست. این مثال شما
بردن توی اون که مثلا
اون مثال بشته، یعنی یه وقت هست میگن که مجتهد شک فعلی داره، عامی هم داره مثل هم. مطلب دوم این بود که دیروز نقل کردیم که مرحوم شیخ تسلیس اقسام کرد، مرحوم آخون سنویت اقسام رو جایگزین کرد. یه نکته ای که نمیدونم بهش رسیده یا نه اینه، ما دو جور، البته ایشون رسیده بود، دو جور تقسیم داریم، یک تقسیم تمهیدی، یک تقسیمی که اجمال سعی و فصله. اجمال سعی و فصل یعنی مطالبی رو که بعدت میخوای اثبات بکنی، درسته؟ اینها رو مقدمتاً به صورت یه تقسیم ذکر میکنی. تقسیم تمهیدی اجمال سعی و فصل نیست، بلکه اون عناوینی است که بعداً تک تک میخوان مورد بگید بحث قرار بگیرن. به نظر میرسه شیخ در رسائل تقسیمش تقسیم تمهیدی است، آخون در کفایه تقسیمش اجمال سعی و فصل است.
برعکس
حالا عرض میکنم شما شیخ تقسیمش تقسیم تمهیدی سه دقیقا ناظر به عناوین بحثای بعدی قد چون تو کل رسائل یه بحثه یه بابه اونجا اقسام نمیگه تو تقسیم من زنم یه بابه دیدید که جدا نمیگه ولی شرط چون رساله های مختلفه استصحاب یه رساله است براعت یه رساله است اشتغال و تأخیر هم یه رساله است تیترهای بحثای بعدی رو ذکر میکنه این تقسیمی که در ابتدا میگه تقسیم کاملا تمهیدی است و بعدا که وارد زید هم عنوانی میشه شروع میکنه حکم هر کدوم از اونها رو گفتن اصلا رسائل رساله هاست رسالتون فلقت رسالتون فزن رسالتون در استصحاب رساله در تعالی و تراجی رساله براعت رساله اشتغالت تخیر و رساله جدا نداره زیل همون براعت گفته این رساله هاست و اینا رو حرف اون زیلش میگه بنابراین اشکال تداخل اقسامی که آخون میکرد به خاطر این بود که آخون میومد اجمال سیفصل تقسیم میکرد یعنی نگاه میکرد به اینکه تو هر کدوم اینا چیکار میخواییم بکنیم درسته؟ بعد میگم خب تو وقتی زن پیدا کنی چیکار میخواییم بکنی؟ معتبرش رو میخوایی عمل کنی غیر معتبر میخوایی اصول عملیه جاری کنی دیگه خب از این زن غیر معتبرت با شکی که قرار توش اصول عملیه کنی تداخل یعنی میومد به اون سیف از سال بعدی نظر میگه یا اگر اماره بود ولی برای شما زن شخصی نیاورد با وجودی که عناوین زور در فعلیت و شخصیت دارد خب نیاورد زن نوعی بود شما میخوایی به اماره عمل بکنید داره که طبق تقسیم باید به اصول عملیه بشون ولی اگر تقسیم تمهیدی باشد یا دیگه پیش نمیاد چون داره تیتر عناوین بحثای بعدیشو میگه بحث امارات کجا میگه تو رسالتون فزن بحث اصول کجا میگه تو رسالتون فش رساله هایی که در شکل است این دیگه اشکال تداخل پیش نمیاد رو اینم فکر کنید تقسیم تمهیدی تقسیمی که اجمال سیفصل است آخون تقسیمش اجمال سیفصل است شیخ زارن تقسیم تمهیدی
تداخل پیش نمیاد
اگه تمهیدی باشه داره عناوین بحثای بعدی این عناوین با هم تداخل ندارن تکراری ندارن بحث امارات تو چه رساله ای بحث میشه زن اما حکمش که حالا کجا امار معتبر است کجا معتبر بگید نیست کجا مثلا زن شخصی لازمه کجا زن نوعی لازمه اینا احکامی هم که باید زیل عنوان زن بگید بحث بشن و همه شون زیل تیتر عنوان زن در تقسیم تمهیدی ما اصلا در مقام احکام تیتر و عناوین بحث بشن که در کتب قدما رایج مخصوصا تو قدما تو اون رؤوس سمانیه تقسیم تمهیدی میکردن که اون عناوین مباحث بعدی رو به صورت تقسیم در ابتدای کتاب ذکر میکرد. اصلا داریم میگیم که اشکال نباید میگرفت داریم میگیم تقسیم شیخ تقسیم تمهیدی بود این اشکالایی که آخون میکنه کلن اجمال فیما سیفصل است تو حاشیه رسالش هم همینطوره اونجا هم وقتی که به کفای تقسیم اول اشکال میکنه کاملا ناظر به نتایج مباحث بعدی است یعنی توجه نه یعنی این اگر تقسیم شیخ تقسیم تمهیدی باشد جایی برای مباحث بعدی نیست و ما فکر می‌کنیم تقسیم شیخ هم تمهیدی بوده چون تو قطع که یه رساله بوده و یه عنوان بوده اقسامو نمیگه تو زنم که یه رساله بوده و یه عنوان اقسام نمیگه به شک که رساله های متعدد داشته میاد اقسامش چکار میکنه؟ ذکر میکنه خود همین میتواند قرینه ای باشد که نظر شیخ به تقسیم تمام
شما معیدن دارید برای
خود
گفتم
نه سریعا کسی دیگه حرف بزنه بله جواب میکنه ما تنها هستیم اهل تحقیق گفتند حالا آدرس هم الان دفتر آقای فاضل
همین اشکال میکنن اشکال
این
برنامه سنده ای
داره توی جایی
تأثیر رو توی بابه دیگه الان اونی که ما بیشتر دنبالش هستیم دیگه این دوگونه های شما فعال بشه بود این قرض اصلی ماست این فوسفور ها چیز بشه فعال اصل قرض همون این دوگونه
نمیده یعنی
حالا این ها
هر کنون
چی؟
قرض متعبن هر کنون
یه هر کنون چی؟
چه مباحثی گفتیم که مثلا در مبنی امام ثمره داده، مثلا در آخون ثمره نداده، هر کس طبق مبنای خودش توی باب دیگه ثمره برداشته. مثلا اینا از مباحثی که هیچ جا میتونم ثمره نداره دیگه، همه باید بگن جز ضرورت.
ما یکی نمیگیم، ما اگه کتاب بنویسیم بحث مفصل بحث و میاریم، به خاطر اینکه تشخیص تقسیم تمهیدی از تقسیم‌های اجمالی صرف است.
همین بس
مباحث
مباحث قبلش که می‌کردیم مجتهد و مقلد
می‌گیره، اون اثرش البته اینو که اثر همه قائل که اختلافی هم نداره، قواعدی که ما در علم اصول بحث می‌کنیم اینا ناظر به چه کسانی است. اولین ثمره‌اش اینه که کسانی که نمی‌خواهند اجتهاد بکنند به علم اصول نیاز دارند یا ندارند. بعد نکته نه، ما جواز تعرض رو من میخوام تو اصولی بودن و فقهی بودن به عنوان ثمره متعرض کنیم. یکی از دلایل این جواز تعرض همین قصه است. یعنی وقتی که میگیم قواعد اصولی از اول برای مجتهدین جمع شدن یا من به صدر اشتار جمع شدن، طبیعی است که جواز تعرض توی این معنا نداره. و لذا میبینید تمام کسانی که مکلف را مختص به مجتهد میدانن همش از این ثمره جواز تقلید سخن میگن، و تمام کسانی که این ثمره را منکرند موضوع را اهم از مجتهد و مقلد میگن، اون که سماش بیشتره. این یکی، یعنی تقسیم تمهیدی و اجمال صرف از سر، این اثر عملی به معنی که یه جای تو فقه عوض بشه نداره، ولی برای چون هر بحثی رو میشود هر دو گونه تقسیم کرد، لذا لازم بود، یعنی لازم بود به نظرم شیخ تو رسال یه جوری این رو مخاطب بیان میکرد که من تو این تقسیم چه در از ایران بخواهد میکنه. این تو فهم کلمات بعدش واسه شد. اما این بحث تمهیدی و اینا هم که گفتم آدرس بدم، آدرس اینو بدم، به نوار 404 دقیقه 22 تا آخر نوار، بعد از این که این اقوال رو نقل میکنه شروع میکنه در مقایسه بین این دو تا نظر، نوار 404 از دقیقه 22 تا آخر نوار. آقای تبریزی هم داره یه سری میخونم. تقسیمات در کتب از دو حال خارج نیستن، یا اجمال صحیح و فسرن یا تقسیمات تمهیدی. از عبارت آخون برداشت می شود همانطور که در حاشیه هم هست که ایشان تقسیمش را به اجمال صحیح و فسر دیده، ولی که اگر تقسیم شیخ تقسیم تمهیدی باشد اشکالات به او اصلا مطرح نمی شود. بعد دیگه الان ادامه هم داره، این اولشه که گفتم. بعد اون قسمت های مال مجتهد و مقلد اینا هم داره، کسی خاص میتونه بده، قائل باز هم داره، فقط حالا تبریزهای عراقی در کتاب اصول فقهش ایشون هم قائله که این تقسیم تقسیم تمهیدی است و من اینجا تقسیم شیخ بهتر. امام هم تقسیم شیخ رو بهتر داره، اونتا به این مفصلی که اینا توضیح دادن دیگه توضیح ندادن. اما برگردیم به بحث، چند تا بحثه که الان توی کفایت رسایت باشه، بعد دیگه برای امروز کافیه دیگه داشتید اینا رو با هم مرور کنیم. بعد از این که شیخ میخواست وارد مباحث بشه گفت لا اشکاله، درسته؟
نه
بگی فی
وجود مطابعت القد ازا وجده
لا اشکاله فی وجود مطابعت القد، این نکته اول که تبعیت کردن از قد واجب است. این وجوب عقلی است یا شرعی؟
عقلی.
عقلی است. خواهر رسوله بگید به اسم بگید. بعد میگه خب وجوب مطابعت قد یعنی چه؟
عمل علیه.
العمل علیه. اون العمل علیه تفسیر همونه. تو عبارت آخوندن نگاه کنید. میگه لا شبهته. عبارت اینجا رو دیگه دوباره نمی کنم، همینطوری که دارم میگم نگاه کنید. لا شبهته فی وجوب العمل علی وفق القد، چون تو رسائل بعدا بین محشرین دعوا شده که اون لا اشکال فی وجوب متابعت القد وجوب عقلی است یا وجوب شرعی، دیگه آخوند اومده تصریح کرده لا شبهته فی وجوب العمل علی وفق القد عقلن، که دیگه اون دعوا در مورد کفایه پیش نیاد. خواستید وقت دنبال بکنید آقای بروجردی طبق این سیر تغییرات اومده از کسانی است که میگه اون وجوب متابعت وجوب متابعت شرعی بوده، ولی اکثریت عقلی تفسیر میکنن. اینجا دیگه آخون تصریح این و لزوم الحرکت علی طبق القد جزمن، اینم عطف تفسیری هم بوده. همونی که توی رسال به عنوان ول عمل علی بگید تعبیر میکرد. خب توی رسائل بعد از اینکه میگه لا اشکال فی وجوب مطابعت القدر ول عمل علی مادام موجودن ها، به این مادام موجودن بر میگردیم، میگه لنه به نفسهی طریق و علل واقع. یادتونه این حرف چه ایرادی داشت اون موقع که میخوندید؟ یا چه ایرادی بهش میگرفتن؟ میگفتن طریقیت را شما آمدید دلیل قرار دادی برای حجیت و اینها با هم ملازمه ای ندارن. طریقیت یک حکم است، حجیت یک حکم دیگه است. توی عبارت آخوند برای که اون مشکل پیش نیاد اضافه میکنه، میگه و کون القطعه موجبن للتنجز، حالا ولی تعذر که میرسه. حالا حواسه اینجا خوب جمع بشه، شیخ خدا اینجا باش. شیخ رو فلم قلمو هن سلاسه هر سمت که نکته مهم اینجاست، خوب دقت کنید. توی عبارت رسائل وقتی که اومد گفت بلا اشکال بلا بلا ما دام موجودن، گفت لعنه او به نفسی طریق الالواقع و لیس طریقیت او قابلت للجمع اثباتن و که از این تعبیر میکنن به حجیت ذاتی قرض. مرحوم آخوند تون اثباتنش با شیخ موافقه، یعنی نسبت به اثبات حجیت قطع را ذاتی میداند، ولی تو اون قسمت نفیانش حرف داره. به عبارت اخرى این را قبول دارد که هر جا قطع آمد منجزیت قطعا میاد، اما هر جا قطع آمد در اونجایی که اصابه، هر جا که قطع اصابه منجزیت میامد، این نقام و این رو ذاتی میدونه و لاینفک میدونه. اما اون که هر جا قطع آمد و خطا در آمد معذریت هم میآید، این رو قبول نداره. لذا قید میزنه، میگه معذریت قطع مال اونجاییست که خطای قطع خطای قصوری باشد، نه اونجایی که خطای در قطع خطای تقصیری باشد. یعنی اگر من در مقدمات قطع کوتاهی کردم و از راه های رفتم که از اون راه ها به یک یقینی رسیدم و اون یقینم بگید خطا در آمد، ما یا آخون قبول نداریم که شما معذور باشید. تمام که شد بد بوشن معذور باشید، چرا؟ چون شما کوتاهی کردید، تقصیر کردید. ما اون معذریتی که برای قطع قائلیم در فرض قصور است. در عبارت رسائل چون این قیدی نبود. البته آشتیانی در بحر الفوائد و تبریزی در اوسط هر دو نقل کردن از دو دوره درس شیخ، تو جزوه حاشیه آوردم اگر دیدید که شیخ در مجلس درس اینو میگفته که اگر در مقدمات قطع تقصیر کرد، ما او را به لحاظ مقدمات مستحق عقاب میدانیم و بعید هم نیست. همین تو متن رسائل این نیامده. چه؟
این حرف برس حرف آخون در مقدمات معذوری میکرد صاحب شیخ منجشون میده به خاطر مقدمات عقاب میشه.
حالا تا به این برسیم فعلا، تا به این برسیم. اما حالا همین تیکه رو بحث کنیم. خب شیخ گفت اثباتاً قابل جعل نیست، چرا؟
تحصیل حاصل
است، چون اینجا نه جعل معنا دارد نه امضا، چون میگه از سر که بالاتر نمیره. شما طرف زن داشت، احتمال خلاف میداد، برای اینکه تقویتش بکنی میای جعل میکنی، حالا یا تطمیم کش که یه گروه قائلن، یا به معنای که خیالت راحت من این را معذر میدانم تطمیم کش رو بگید، اینو بگید دیگه. در هر دو صورت معنا داره، ولی قطع چون طریقیتش اندر قاطع تام است، این جا شارع بخواد ورود کنه و جعل و اثباتی براش بکنه، این نمیشه. جهل یه تحصیل حاصل میشه، لغو میشه.
اون قطعی که مؤثر نیست،
حالا به اون بر برسیم. این الان مرجز مرجزیت دیو اعصاب، چون قطع پیدا کرده مرجزیت هم برای صدی صده و به نظر خودش دیگه از صد که رد نمی کنه که بشه صد و یک. اما اون بر که حالا قابل نفیم نیست. چه میگفتید قبلا؟ سب کنیم تا چه میگفتید قبلا؟
تناقضه
تناقضه چی میگفتید؟ اندر قاطع میگفتید؟ حضرت هم موزه یا که این حفظ الام میگفتید؟ اندر قاطع درست مطال تناقضه اندر قاطع نتیجه همین میشه که شیخ آخو میگه و ما هم میگویم شیخ هم منظورش همین بوده، ولی معروف فی نفس الام میگه. چرا تناقض اندر قاطع پیش میاد؟ چون قد وقتی که پیدا میکنه صد درصد فکر میکنه واقع این است، چون طریقیت یعنی انکشاف دیگه و به نظر خود قاطع انکشاف تفت شارم عقل رو برای این قاطع چکار کرده؟ حجت کرده. حالا اگر برگردن و به او بگوید که فلان قاطع مثلا به قطع خودت عمل نکن، این وری عمل کن، قطع برای طریقی ها یعنی در خود قطع تصرف نمیشه، اینجا تناقض اندر قاطع ایجاد میشه. یعنی قاطع نمیتواند این دم خروس را بگیرد یا قسم حضرت عباس را. مگر تو من نگفتی ان الله جعل للناس حجتین، حجت ظاهره حجت باطنه، الحجت الظاهره النبی و الحجت الباطنه العقول. این عقل من که بالا حجت بود، بالاترین ادراکش ادراک قطعی است، این قطعی را میگوید. حالا تو میانی من میگه که خلافش عمل کنم، خب این همه حجت ظاهریش فرض میده، اون موقع من این را بگیرم یا این را بگیرم؟ نمیتونه به هیچ کدوم مشک کنه، و چون غرض در احکام عمل مکلف است، اینجا این کار و چون این جعلی نم خواهد بود. خب ولی به هر حال امکان دارد این قاطع خطا کنه، دوچار جهل مرکب باشد. پس چگونه باید با چنین قاطعی بگید برخورد کرد؟ میگن اینجا به سلب بسیط، یعنی بیان بگیم تو از چه راهی به این قطع بگید رسیدی یا خواهی رسید. ما به تو میگوییم این راه قابل اعتماد نیست، و الا مستقیم بخوای با قطعش روبرو بشی، این کار عقلایی نیست، لغو است. فقط نمیتونه به این عمل کنه، نه به تناقض ایجاد میکنه، باید سر بسید بخوای کنار بلد. اینجا متوجه میشید چرا این قید را آخون تصریح میکنه. خب اگر شارع گفت به کسی، اعلام کرد که از این راه نروید، ولی او گوش نداد، از این راه بگید رفت، ولو بعدن به قطع بگید رسید، ولی این جای مؤاخذه دارد، چون شارع از اول بهش گفته بود از این راه نرو. لذا لازمه تنگیری تناقض اندر قاطع که حرف درستی است، منجر به همین نتیجه می شود که معذریت قطع فیما اختر در اونجای خواهد بود که اصولاً باشد، نه اونجایی که بگید تقصیر
بود. نفس موضوعی میشه که اگه شارع بهش بگه تو از این راه برو قطع بده کن، قرار شده قطع اگه طریقی باشه از هر سرابی بره حجت.
بعد حصول القطع امکان ندارد که کسی بیاد به او مقابله بکنه، اما قبل حصول القطع به او بگوید از این راه بگو نرو، و بعد این از این راه رفت ولو به قطع رسید، عقاب کردن این قبیح نیست. که به قول آشمان حسین از این تعبیر میکنم به استحقاق عقاب، همون عدم قفع عقلی عقاب، عدم قفع عقلی عقاب وقتی که
مشکل نمیده تو نفت بشه اصلا سال انتفاع موضوع اصلا قطع نمیده تو نفت
بشه. احقاق به صورت قضایای حقیقیه همیشه انشاءشون فرضیه، خارجیه نیستن که حتما بعد اون قطع اون زمان بگو باشه، و تعلم احکامی که مبتلا به هست یا احتمال اوقلای ابتلا میدین حتی قبل از زمان ابتلا چیه لازم است. شما میگید آقا بیا نماز آیات یاد بگیر، برای زلزله میگم زلزله سه داره، برای خسوف و کسوف. الان نه کسوفی است نه کسوفی. چرا تعلم لازم است؟ چون احتمال عقلایی می رود ابتلاء به عقول. درسته؟ اینجا هم تعلم طرقی که احتمال عقلایی می رود ابتلاء او و ابتلاء اونها پس لازم. تعلم نکرد یا کرد ولی به تعلمش عمل نکرد رفت به قطع رسید، این مستحق عقاب است. عقابش قوی و قطعا غلط در آمده خطا دارم، عقابش قوی است. پس جعلی که در مورد قطع اتفاق میفته همیشه باید جعل بسیط باشه، جعل تعریفی نیست. کما اینکه سلبش هم باید سلب بسیط باشه، سلب تعریفی نیست. دو تا وجه داریم برای نفت. یکی اینکه قطع که میاد به نظر خود قاطع مؤثریت و منجزیت میاد، بعد اگر بیاد اینجا مؤثریت را منجزیت را از او جدا بکنن، یعنی انفکار کرده لازمه شی را از بگید شی. یه وقت اشعری هستیم شارع میگیم شارع عقل را بر ما حجت نکرده، ما هیچ کنیم بحث هم ندیم. ولی وقتی شارع عقل را حجت کرد بعد بیاد در بالاترین مرتبه ادراک عقلی به نحو جعل تعریفی سلب تعریفی بخواد حجیتش را از او بگیرد، این قابل قبول نیست. کما اینکه جعلش هم بعد از اون حرفا تحصیل حاصله. مثلا یکی بگه آ چهار زوج است، بگه جعل تو در بعد از زوج است، بگه خودم نیستم چهار زوج، بگه چهار زوج نیست، این یا چهاره چهار نیست، یا اگه چهاره زوج است زوج نیست، یعنی چی؟ تناقض. علاوه که سلم تعریفی اندر قاطع همیشه مستلزم تناقض است و اون فی نفس الامر شما هم در صورتی است که البته قطع مطابق با بگید واقع باشد. این اگر قطع مطابق واقع باشد سلمش تناقض واقعی است، اما همواره چه مطابق باشد چه نباشد تناقض اندر قاطع پدید میاد. یه نکته هم تناقض بگم، اون قطعی این حجیت را و اون اثر را و اون وجوب مطابقت را و استحقاق و اقام را به دنبال داره که متعلق قطعش حکم فعلی باشه. اینو قبلا وقتی روزم گفتم، یعنی اون حکم انشایی اقام نداره. حتی خیلی جا ثواب داره، خیلی جا، نه همه جا ثواب داره، مثلا ولی اقام وقتی میاد که فعلی باشه. احکام انشایی که به فعلیت داره، ولی الان تو من لا یحضر نگاه کنید روایت داره، چندین روایت داره توش، روایت معتبرم هست که به اصطلاح تا زمان ظهور امام زمان قضاوت با علم خدمت شما هست فعلیت پیدا نمی کنه. زمان اصولی شده که از فعلیت تو روایت نمی کافیت بده کنه. الان ما به این انشاءش یقین داریم، درسته؟ اما حالا الان تا زمان ظهور امام زمان اگر این کار انجام نشود کسی مستحق اقاب نیست. اون وقتی قطع به اصطلاح مخالفتش استحقاق بگید اقاب را می آورد که متعلق قطع حکم فعلی باشد، ولا قطع به حکم انشایی که به فعلیت بگید نرسیده مخالفش اقاب است. حالا ثواب دارد یا نه؟ یه نکته بگردید و بدونید مرحوم آخون تو اجزار فلان حد زدیم شاید قبلا گذاشتم در موارد احکام ظاهری اصول عملیه معتقده امارا حکم واقعی به فعلیت نمیرسه و در مرحله انشا باقی میده، یعنی برای جمع بین حکم ظاهری واقعی تو اصول عملیه اینجوری میگه حکم واقعی تو انشاه وقتی که میخواد برسید به فعلیت فقط حکم ظاهری، فقط اصول عملیه است. این یکی از موضوعیه که اگزام تو اصول عملی در متعلقات و موضوعات قائل میشه، میگه انشایش رو قبول دارم فعلیت تو اصول عملی بدن نیست. رو همین حساب میگه خب حالا یه جا اصل عملی براحت حکم الله واقعی به فعلیت میرسه یا نمیرسه به مسلک آخون؟ وقتی حکم الله واقعی نمیرسه دیگه، ولی اصل عملی براحت نمیرسه. حالا اگر یک کسی احتیاط کرد و مطابق اون حکم انشایی عمل کرد، این عبد منقاری هست یا نه؟ ثواب دارد یا نه؟ لذا میگه قطع به حکم انشایی ولو مستلزم عقاب نیست، ولی که عمل بش میتونه گاهی موجب ثواب بشود. اون جایی که اون حکم انشایی به فعلیت نرسیده، چون شما اصل عملی براعت داشتید ولی در این حال عمل داشتید. حالا چرا میگه گاهی؟ اینم یه مسئله است،
چون باید براعت احتیاط بکنه دیگه،
چون بعضی وقتا مثلا میدونید طبیعی است این حکم انشا شده ولی در ظرف طبیعی. اینجا اینطور نیست که شما در خارج از ظرف طبیعی هم اگر طبق انشا بگو عمل کردی ثواب داشته باشه. اون جایی که مثل براعت و احتیاط و امثال هم باشه رو بگیم. اینم یه نکته دارم رفته بود. سر این حرف هم بدانید، توی اگزام براتون بهتر روشن شد. سر این که آخون میگه اصول عملیه باشن حکم الله به فعلیت نمیرسه، وقتی که من براعت دارم اون حکم الله به فعلیت نمیرسه، اینه چون فعلیت رو به چی معنا میکنه آخون؟ اراده مولا به فعل عبد، که بعد اثرش بحث و زجر. در جایی که براعت میاد بحث و زجر دیگه برای شما اتفاق نمیفته. پس چی بدیگه؟ براعت که بیاد شما آزاد دیگه بحث و زجر نده. لذا در این جاها، در این جایی که اصول ترخیصیه میاد، در موارد اصول ترخیصیه معتقد اون حکم الله در انشاء باقی بوده، باقی میمانن، چون دیگه بحث و زجر درش وارد. و مای مشهور اگر میگه به فعلیت میرسه، واسه اینه که تفسیر فعلیت را به تعلق اراده مولا به فعل عبد که منجر به بحث و زجر بشود قائل نیستیم. چرا قائل نیستیم؟ چون تو اباحه نقض میشه. آدم بعد بودن جعب میشه، اون رو قبول نداریم، جعب نمیشه، ولی چیز میشه به اباحه نقض میشه، چون در اباحه به نظر خود آخوند و مشهور یکی از احکام تکلیفی است، در حالی که اصلا توش به اراده به بحث و زجر تعلق نمیگیره، به فعل و ترک تعلق نمیگیره.
چون در اباحه بحث میشه اگه بگیره
احل و همه الا بینه عنوان انتظاری وجود خارجی نداره. اراده امر تکوینیه، اراده تشریعی متعلقش خارج فعل عبد یا ترک عبد میشه که یه امر تکوینی و خارجیه. احد و همه الا بینه این مردد هیچ وقت تو خارج نیست، مردد همیشه توی ذهن ما فعل مردد ترک مردد در خارج نداره. الان چیه در خارج هست؟ اراده تشریعی قابل به چی در لغو بگیره؟ تو مسلک آفون خارج قرارت هم میره به فعلات خارجی در این هم میاره رو مسلک ما اینطوری میشه. ما میگیم شارع انشا داره مسلک مشهور که به نحو قضایای حقیقیه و فرضیه جمع هر خب این جمع شروط عامه داره یه شروط خاصه. هر وقت این شروط عامه یا خاصه در عبد محقق شد، این حکم در اون عبد فعلیت پیدا
میکنه.
چی؟
بله
حکم مباح. بله حکم مباح هم بله
حکم مباح حکمی داره
اباحه رو حالا اون یه حرف جداست که اباحه عدم اون حکمه یا حکمه، ولی فعلا آخوند و مشهور قائل به احکام خمسه تکلیفیه.
خب میگم چه فرقی کرد با این مبنا؟ چه فرقی کرد با عدم الحکمی؟ وقتی اصلی برای مکلف نداره اراده، چه
اصلا اراده رو دیگه نگفتیم تو فعلیت، اصلا تو فعلیت دیگه اراده نگفتیم، گفتیم شارع به نحو قضایای حقیقی انشاء میکنه شروطی داره. حالا یا عده میگن به صورت انحلالی، یه عده میگن به صورت خطابات قانونیه مکلف نگاه کنه این شروط این خطاب رو من دارم، شروط این قانون رو من دارم، میفهمه اون قانون براش فعلیت پیدا کرده ولی اون اباحه
باشه.
مبنای آخون که اراده میشه واسه این میگه این اصلا به فعلیت نمیرسن، میگه در اصول همینش هم توضیح دادم که در اصول ترخیصیه آخون معتقد حکم الله واقعی به فعلیت نمیرسه، در مرحله انشا باقی میمونه. به همین جهت اینجا میگه که قصد به حکم انشای کسی پیدا کرد طبقش عمل کرد چه بسا ثواب هم ببره، چرا که در موارد براعت که به نظرش به فعلیت نرسه به انشای مونده اگر کسی عمل بکنه ثواب میبره. شکش هم همینه، اون شکی هم که موضوع حکم ظاهری است، شک در حکم فعلیست، چون اینه که تحیر ایجاد میکنه، اینه که جای اصول عملی است.
باید یه حکم فعلی باشه بعد من جاهل بهش بشم بعد اون فعلیتش میوفته.
باره کرد نه حالا فعلیت در این یکی از اشکالاتیست که به جمع آخوند هست در جمع حکم ظاهری و واقعی که شما ملتزم بیده ما این مشروعی رو قبول داریم که شکی که در اصول عملی هست میشه شک فعلیست، شک تعلیقی تنجیزی نیست، شک در حکم فعلیست. چون شک در حکم فعلیست که تحیر برای عباد ایجاد میکنه و شارع برای رفع تحیرش باید اصول عملی رو جلب کنه. این هم آخوند قبول داره هم. و یکی از اشکالاتی که با آخوند تو جمع حکم ظاهری و واقعی میشه همینه که اینجور در داریم. این هم از این اینا رو تطبیق کنیم. بذارید بعد از که وقت کمه هم نمونه. خب لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا و لزوم حرکت علی طبق القطع جزما. گفتم که این عطف تفسیریه
لزوم جزما
چی؟ لزوم عطف وجوبه
نه
عطف تفسیریه، یعنی یقینیست این حرکت بر طبق القطع مسلم است، کسی نمیاد این رو انکار بکنه. یعنی شما قطع پیدا کردی، قطعتونم شارع عقلم حجت کرد، حالا شما باید بر طبق قطع چیکار کنی؟ تمام کنی. این وکانه موجبند تنجز تکلیف فعلی فیما اصاب به استحقاق زن و العقاب علی مخالفتهی و عذرن فیما اختر قصورن. بعضی ها معتقدن که اینم عطف به همون
وجوبه،
یعنی عطف به همون که هست. بعضی میگن عطف تفسیریه، یعنی داره همون رو معنا میکنه. آشمان بسیده اینجوری میگن، این کلا همش یکی بیشتر نیست. وجوب عمل بر طبق قطع یا حرکت بر طبق قطع یا اینکه تنت معجزیت و معذریت، اینا یکیست که همون حجیت
و گسورنش.
این خب واسه که توی قسمت خطا خود قطع رو برای معذریت کافی نمیده،
تفسیر برخص که نمیشه.
این توضیح آشمان حسین و آقای خویناست مشکین اینا عطف قبول کردن به اون فی وجوبه، ولی دیگه این یکی رو تفسیری نمیدن، میگن دو تا وجوبه، یکی وجوب عمل بر طبق قطع عقلا، یکی هم بحث معذریت و منجزیت.
فرقشوش میگم
همین که آقا هم داشت میگفت اون وجوب عمل بر طبقت میگن قید نداره، اونم میگن که به طریقیت برش میگرده، اما این دومی در معذریتش قید پیدا میکنه. رو این فکر کنید و قد موجب تنجز تکلیف فعلی میشود، چون همین که الان جلوترم گفتم الان تو مدتم میرسید که قد به تکلیف انشائی معذریت و منجزیت ندارد. بله گاهی ثواب میآورد ولی معذریت و منجزیت نداره. خب اگر این موجب تنجز می شود فیما اصاب، اینجا قید نداره، اگر قطعی درست در بیاد مطابق با واقع در بیاد منجزیت ذاتی اوست. علت تامس های همسایی روایت هم یعنی تأمین نداری ها، ولی اگر روایتی هم برخلافش بیاوری تعبیر میبری. قطع رو نسبت به اون مواردی که اصابه منجزیت رو ذاتیش میدانید، علیت تامم میده.
اوان قطع نداشته
میگم باری کلا من میخواستم همینو بگیم ولی اینو میرسی حالا به استحقاق استحقاقت رو البته این بذارم بگم حالا چون شاید بعدا یادم بره. نقض لعبان به ما وارد نیست.
عبان چیه قضیهش؟
قضیه عبان قضیه انگوشت
دیه
کوفه دیه گفت دو تا ده تا سه تا سی تا چهار تا گفت بیس تا گفت کوفه. ما گفتن این شیطانش تو روایتشه
این راوی رو میشناخته عبان سقه میدونست از غرب شناخته
این طور که الان نقل کردن در مسجد کوفه وارد میشه. اون زمان هم زمانیست که جعالین زیاد شدن، بعد یه نفر شروع میکنه میگه جعفر محمد اینجور میگه، این به خیال خود جعالی رو کشف کرده، مقابله میکنه، بعدم به امام‌زاده تعریف میکنه که امام‌زاده تشویقش کنه دیگه، ولی کلا خوب کاری کرد مثلا روش دست شروع کرده اینجوری. بعد که امام اینطور میگه این تعجبه، ما اونجا گفتیم این شیطان است، حرفاشو گوش ندید. حالا ایها این دیگه ما اون نقض به آخوند نمیشه. چرا؟ چون اونجا قطع عوان مطابق واقع بود یا مخالف واقع؟
مخالف
آخون تو کجا داره قطع رو ذاتی میگیره؟
تقصیر و
قصورش چیه؟ تقصیر و قصور مال جایی بود که غلط در بیاد تو منجزیت فرق داره کرد غلط
در بیاد
میدونم. ببین مای آخون چی گفتیم؟ گفتیم منجز باش فی ما اصاب، منجز است مطلقا، در ما اختر معذر است قصور. شما با روایت عوان ما رو توی نفس کنیم، چون در روایت عوان قطع عوان مطابق با واقع نبود، ما اصابه که نبود، ما اختر بود، قصوری هم نبود، تقصیری بود، به خاطر اینکه علت حکم وجوب دیه را بگو نمیدانست، بدون اینکه علت را بداند الغاء خصوصیت کرد.
مسلمت
الله وقتی که شما مناط حکم را نمیدانید عقل برهانی نظر نمیده، عقل برهانی هم هست که حجت
ملاک تفسیر چیه؟ شخص فکر میکنه از روی اطاعت الهی این کارو کرد، ملاک تفسیر
نه فایده نداره در لذا توی عبادات. حالا بعدن هم زیاد رو با آخون کلاویز میشیم، قبلا هم شدیم البته چندین بار که در تأسیسات شارع وقتی در تأسیسی ها نه امضایی ها، در تأسیسی ها اگه خود شارع منات رو به ما داد داد، اگر نداد ما حق تعمیم تخصیص اینا نداریم. همین این
تخصیص تقصیر نیست، این روشش اشتباهه،
این قیاس کرد، این روشی که به کار برد قیاس بود، قیاس هم از مسلمات شیعه بود که باطله.
خودش یقین داشته خود بشه علی و من از روی
نه از چه روشی به این یقین رسید؟ از چه روشی به این یقین رسید؟ تمام شد. پس خطا بود، تقصیر بود، همینه دیگه.
تقصیر مثلا طرف آدمی که
نتیجه نتیجه نه اون فرق نتیجه اون فرق قیاس ابطالش از شعارهای شیعه است.
طرف متوجه نبوده داره قیاس
خب باشه،
همین که متوجه باشه بله، وقت شما میگید عدله مخالفت قیاس
نه، شما وقتی که وقتی میگه مقدمات قطع خودش به قطع رسیده، خودش به انخاف نمیده، اما از چرایی به این قطع رسیده؟ از راه باطل. این میشه تقصیر در مقدمات
کتایی. اگر درست به قطع برسه که اشتباه نمی کنه که کسی که
نه بازم اشتباه میکنه، چون انسان خطا داره. یعنی الان من شیوه ها رو بلدم، استثنارم بلدم، آن تو مقام تطبیق که میان تو تطبیق دوچار خطا داره، این فرق داره، این قصوره. اما وقتی من بیام با روش قیاسی که ابطال است، مثلا شما خودت وردارین مثلا فرده فتوا بدی بگی یقین دارم، مدرک یقینت چیه؟ مثلا یک سیست روشی که اصولی هم غلطه، این قابل قبول نیست. بعد اول تحصیل حجت ها درست بشه بعد انتباه. بله بله، چون در مقدمات کوتاهی کردید بدون اینکه تحصیل حجت کنید.
شاید کوتاهی نکردید،
قیاس شعار شیعه بوده، یه چیز مبهم پنهانی نبوده که این گشت و پیدا نکرد، گشت و پیدا نکرد. قیاس همینه دیگه، مگه قیاس راست داره؟
قیاس زنی رو رد کردن درست رفت،
قیاس قطعی هم چی؟ ما یه قیاس منطقی داریم، اونو رد نکردیم، یه تمثیل منطقی داریم تو اصول فقه، قیاس این مطبقات مگر در جایی که یا امضایی باشه که حالا اینا همه نمیگن، یا اینکه اگر تأسیسی منصوص و لله باشه این تأسیسیه احکام دیه تأسیسیه، و چون تأسیسی مناطش رو باید از خود شاره بگیری، نگیری باطل.
شما چرا میگید طرف ما
بذار بخونیم میمونه بعد از خیلی ولا شبهت، من میخواستم این روایت گفته بشه، نمیخواستم قد طول بکشیم. ولا شبهت فی کون القطعه موجبا لتنجز تکلیف فعلی فی ما اصاب، اینجا مطلق، اینجا ذاتیه، تو ما اصاب ذاتیه، تنجز پیدا میکنه به استحقاق ذم و عقاب بر مخالفت قطعی که مطابق با واقع بود، و عذر میشه منتها همه جا فی ما اخطأ قصورن، اگر تقصیرن خطا کرد از راههایی که شارع رد کرده بود. علتش همونه که گفتم، چرا هم عقل میگفت که این حجت باید بشه معذر باید باشه؟ میگفت به خاطر اینکه راهی برای کشف واقع غیر از این نداشته. حالا اگر قبل شارع گفته باشه که تو از این راه بگی
نرو
و در این حال این گوش نده یا فحصی که باید بکنه نکنه و از اون راه بره، اینجا عقابش به خداش مندوسه عقلا قوی نیست.
و تأثیر او، یعنی تأثیر کی؟ فی ذالک، یعنی در چی؟ لزوم متابعت لازم است و صریح الوجدان به این لزوم شاهد است و حاکم است و نیاز به بیان بیشتر و اقامه برهان نداره. ولایت که ان ذالک، یعنی کی؟ این وجوب عمل بر طبق قطع به جهل جاهل نیست، چون جهل تعریفی حقیقتا بین شی و لوازم شی معنا نداره، لغوه. جهل اثباتیش لغوه، جهل سلبیش هم تناقضه. در منجزیت همیشه این وضعیت هست، در معذریت هم اونجایی که قصورن باشه این وضعیت هست، بلکه این جهلی هم اگر بیاد عرضیست که این مجازیست به طبع جهل بسیط هست، ولی اون تصرفی که در قد اثباتن یا نفیان ممکنه و اوغلاییست تصرف بسیط هست.
میخوام بگی بل اصلا جهل تعریفی عرضی هم نیست که به طبع جهل بسیط،
نه عرضیست،
بل
بل عرضن
حقیقتا، عدم جهل تعریفی حقیقتا، بل عرضن،
من که عرضیست، بل عرضیست حقیقی نیست، بلکه عرضیست که به طبع جهل بسیط، اون در حقیقت جهل و سلبی که میشه بسیطه، حالا اگر هم مرکب بیانش کنیم مجازیست. و با این توضیح روشن شد که محال است من از تأثیر کی در حیزن، چرا؟ چون جعل بین شی و لازم شی محال است، ایجابیش تحصیل حاصل، سردیش هم تناقض، خدا تناقض این در قاطع همیشه پیش میاد، خدا خودش میگه من این که شنچوین است لازم میاد از این تصرف اجتماع زدن اعتقادن، مثلا وجوب و حرمت اعتقادن مطلقا، این اعتقادش مطلقه، چه درست در بیاد چه درست در نیاد، و به حسب حقیقت و واقع اجتماع زدن میشه در صورت اصابه. یه اشاره بکنم، بعضی ها اونجا میگن از شیخ نقل کنم که میگفته اجتماع نقیزه این لازم میاد، تو عبارت آخون داره اجتماع زدن، و چش اینه که احکام خمسه تکلیفیه به نظر آخون زدن، بنابراین اگر من یقین به وجود پیدا کردم شما بیاید من بگی حرام است، میشه اجتماع زدن بین دو چیزی که شارع بر من حجت قرار داد. دقیقا چرا اینطوری گفت؟ میشه اجتماع زدن، تعبیر اجتماع نقیزین رو نه نکرد که در از شیخ نقل میکنن نقیزه، این نقل
نقیزه میگن احکام رو،
شیخ تو دو سه خط اول چیزی نمیگه، ولی تمام شاگرد هم میرزای شیرازی هم آشتیانی هم آسد وقتی که دارن نقل میکنن هر سه نقیزه این دارن، چند سال جلوتر هم تبل نقیزه رو خودش البته داره. این از این سملای از قبلی که تکلیف تا زمانی که به مرحله بحث و زرج نرسه فعلی نمیشه، چرا؟ چون آخون فعلیت رو به چی معنا میکنه؟ این یادتون نره، به اراده مولا، به فعل یا ترک عبد که منجر به ایجاد بحث و زرج میشه، پس اونجایی که بحث و زرج نیست فعلی هم نیست، دقت کردید؟ به همین خاطره که در موارد اصول ترخیصیه حکم واقعی رو فعلی نمیدونه و انشایی میدونه، و تا زمانی که فعلیت پیدا نکنه طبیعتا تنجز یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت هم پیدا نمیکنه. استحقاق عطم اون تنجز عطم تفسیر شده، البته قطع به حکم انشایی استحقاق عقاب بر مخالفت نمیاره، ولی گاهی موجب می شود موافقت با اون حکم انشایی استحقاق ثواب را. کجا؟ جاهایی که اصول ترخیصیه داری مثل براءت داری، به نظر آخون اون حکم الله واقعی انشایی میمونه دیگه. حالا اینجا اگر کسی احتیاط کرد و مطابق انشا عمل کرد مستحق ثواب هم هست. و ذالک این حرفی که زدیم به خاطره که حکم تا زمانی که نرسد به اون مرتبه، یک کدوم مرتبه فعلیت، حقیقتا امر و نهی نخواهد بود. آیه ما ها قبلا گفتیم بهتون تو این چهار مرحله مثل آشمان موسیل معتقدید دو مرحلش مرحله حکمه، اقتضا مقدمه حکمه، تنجز هم اثر حکمه، دقیقا دو مرحله داره انشا و فعلیت. آیه بروجردی میگه یه حکم حقیقتش فعلیت، چون ظهور امر و نهی در فعلیت همینجا داره اونجا داره حیر تا به فعلیت نرسه امر و نهی حقیقتا نمیشه و مخالفت اون حکم ان عمدن اسیان تلقی نمیشه، بلکه اون حکم غیر فعلی یعنی حکمی که انشایی هست به فعلیت نرسه جز اون سکت الله و ان محسوب میشه. و آخرین نکته، هم در بحث قد متعلمات فعلی باشه تو شک، هم وقتی میخواد اصول عمل یه جایی بشه اونم باز شک در حکم فعلیست. تو موقع بحث اجتماع حکم ظاهری و واقعی پیش میاد که این رو بعدن آخون بحث میکنه و تو اصول تلخیصی میگه احکام به فعلیت نمیرسن. نه در این که کی؟ حکم به همین مرتبه، یعنی کدوم مرتبه؟ فعلیت مورد برای وظایفی است که ثابت شدن شرعاً برای جاهل. به تو حکم ظاهری هم شک داره که فعلی. حالا در این که حکم در مرتبه فعلیت برای حکم ظاهری باشه، اشکال لزوم اجتماع زدن یا مثلن در جمع بین حکم ظاهری و واقع میشه که شیخ اینو با اختلاف موضوع جواب میداد. یادتونه؟ آخون با اختلاف موضوع جواب نمیده. تو اصول ترخیصیه فعلیت حکم واقعی رو نه الان آیت تفصیل و انشاءالله با اون چی که تحقیل در درست در جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو حرفایی که گفتیم فکر کنیم. بس برای فردا بحث تجری از رسائل رو مطالعه کنید. والحمدلله رب العالمین.